داشتن یکی از جنبه اعتقادی اهمیت خاص دارن، از در اخلاقی هم سهم بی‌سزایی دارن، زیرا مسئله اعتقاد به معاد در حضیم یک عقیده خالی از عمل نیست، زیرا این اعتقاد انسان را وادار به تعهد و عدالت می‌کند. اعتقاد به روز حساب انسان را متعهد و مسئول می‌سازد. لذا نه تنها ما دیدیم در ملحدین منکرین آدم، عده‌ای از افرادی که خدا را قبول دارند معاد را منکر است. انکار معاد هم به پیچیدگی مسئله علمی او و هم روی تعهد آوری عملی لذا قرآن کریم وقتی شبهات منکرین معاد را مطرح میکند و به این شبهات جواب میدهد، می‌فرماید شبهه علمی مانع قبول معاد به اعتقاد معاد نیست، بلکه اون شهوت عملی است که نمی‌گذارد اینها معاد را بپذیرند. در اوائل سوره قیامت لا اقسم بالقیامت لا اقسم بالنفس اللوامه، اونجا شبهه علمی را اول نهاد. ایحتسب انسان الا نجمع عظاما، این عنوان شبهه علمی. بلا قادرین علا انوسدی بنامه، نه تنها ازام او را که محکمترین و درشترین اعضای بدن اوست، بلکه ظریفترین و ریزترین اعضای بدن او، مثلا خطوط بنام به سرانگشتهای او را هم تنظیم میکن. بلا قادرین علا انوسدی بنامه، اونگاه میفرماید این که شبهه علمی مانع از قبول معاد نیست، یعنی که شبهه جواب داده بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواهد جلوی روش باز باشه برای گناه، هیچ مانعی برای گناه تبعکار او نباشه. از این جهت معاد نمیزده، الا از این جهت که چگونه میشود خدا دوباره مرده‌ها را زنده کند، یا سرانگشتان را دوباره به حال اول برگرداند، یا عظام رمیم را و استخوان‌های فرسوده و پوسیده را دوباره زنده کند، اینها آسان است، زیرا خدای سلطان که هیچ را به این صورت در آورد و معدوم را موجود کرد چگونه مطالبات جمع می‌کند. پس شبهه علمی مانع پذیرش معاد نیست، اون شهوت عملی است که نمی‌گذارد اینها معاد را در یرید الانسان لیف جره اماما، پیش روش باز باشه، میخواهد جلوگیر نداشته باشه. لذا قرآن کریم تمام قرآنهان را و تمام تباهاریها را در اثر انکار معاد میدهد یا فراموشی میفرماید ان الذين يزلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، چون روز حساب را فراموش کردن گرفتار عذاب شدید شده. فراموشی قیامت باعث دست زدن به هر تباهی و فساد، زیرا انسان خود را مسئول نبیند و بگوید انسان با مرد از بین میرود به حساب کتابی در کار نیست، چرا رها و آزاد نمیدوند. هیچ معصیتی نیست مگر در اثر فراموشی قیامت یا ضعف اعتقاد قیامت. اعتقاد به این که عالم خالقی دارد چون سهل المعامه مسئولیتی نمی آورد، همه مشکلی قابل مشرکین قبول داشتن که آسمان ها و زمین را به انسان و غیر انسان را خدا را بدن و این سال همون خلق سماوات و الارض و یقولون الله و خلق همون الله و عزیز. این اعتقاد به که نظام هستی را خدا آفرید این سهل المعونه است، این تعهد نمی آورد، مسئولیت نمی آورد، این می پذیرد. اما اعتقاد به این که روی حسابی هست و کتابی هست و هدفی در کار هست به انسان در برابر اعمالش مسئول است، این تعهد نمی آورد. ربوبیت خدا را انکار می کردن چون تعهد می آورد، بازگشت به سوی خدا را انکار می کردن چون تعهد می آورد، اصل این که خدا خالق آسمان ها و زمین است چون تعبیر این نمی آورد که باید می شود. لذا مسئله معاد به همون اندازه که شبهه علمی دارد به همون اندازه مشکلات عملی دارد یا می شود. لذا در قرآن کریم ظاهرن جایی خدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور سوگن نداد مگه در باره معاد، در باره توحید، در باره اصل رسالت و مانند آن سخن را با احتجاج پیش می‌برد، در باره معاد گذشته از اینکه مسئله احتجاج مطرح است و هر یک شبهات منکران معاد مطرح است برای اهمیت مسئله معاد خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور می‌دهد که سوگند یاد کنید، بگو به پروردگارم قسم که قیامت حق است. در چند جای قرآن در باره خصوص معاد خدای سبحان و رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد، فرمود بگو قسم به پروردگارم شما مبعوث خواهید شد، قسم به پروردگارم که قیامت میآید. این اهمیت داره. از این جهت نوع بحث های قرآنی که در باره توحید هست معاد هم در کنار بود و یکی از راه های اثبات وحی و رسالت و ضرورت رسالت مثل معاد. قرآن کریم راه های مختلفی که برای ضرورت وحی و رسالت و نبوت تبیین می کند یکی از اون راه ها جریان معاد، اول معاد را تثبیت می کند بعد وحی می سازد. می فرماید چون حیات پس از مرد حق است، چون انسان در برابر اعمالش مسئول است، چون تمام کارها اونجا حساب می شود، پس یه قانونی باید باشد که در دنیا بر اساس اون قانون خواهد بهران یه وحی دارد. چون هدف هست، چون قیامت هست، پس راه و راه نمایی لازم است، یعنی نبوت به نهید، نبوت راه هست، بزارت راه هست، دین راه هست، پیامبر راه نماست که یکی از راه های ضرورت رسالت و وحی را مسئله معاد می دارد. یعنی چون انسان به عالم حساب می رود و بعد از مرد جریان حساب کتاب حق است، به انسان در برابر تمام کارهاش مسئول است، پس در دنیا که هست قانونی باید باشد که برابر اون قانون عمل کند تا در قیامت کرده درست از عهده حساب کرد برابر. چون هدف حق است پس راهی است. یه وقت میگویند انسان که میمیرد نابود میشود، یه وقت میگویند انسان یک متحرکیست که به طرف مقصد حرکت میکند. اگر مقصدی هست پس راهی هست، اگر راهی هست پس راه نمایی هست. قرآن گذشته از این که مسئله رسالت را از راه های دیگر تثبیت میکند، این مسئله را از راه معاد هم تبیین میکند. اما چون معاد حق است داره بفید، هدف حق دست داره ایفی، به انسان به عالم حساب به کتاب میرسد، پس یه راه باید باشد و یه رهبر هم باید باشد، اون راه به نام دین و رهبر به نام پیغمبر. بعد از اینکه مسئله محاط را با اهمیت میفهمد و رسولش صلی الله علیه و سلم دستور سوگند میدهد که سوگند یاد کن که معاد حق است. بعد از اون چیزی فرماید تمام معاصی و گناهان در اثر فراموشی قیامت است. و بعد از اینکه یکی از راه های اثبات رسالت و همجریان معاد میداند، در کنار این براهیمی برای اثبات معاد می آورد. مقتل معاد از چند بود مقتل؟ یکی این که اشکالات ممکنی رو معاد رو حل بکنن. اونها می گویند زنده شدن پس از مرد محال است. اون آیاتی که در صدر جواب این شبه ها به اشکالات است امکان را اثبات میکنند، یعنی محال نیست، خدای سبحان قادر است که مردها را زنده. از اون آیات بیش از امکان اثبات میشه که در صدر بیان اثبات معاد نیست، در صدر بیان رد شبهات ممکنی معاد. اما از آیات دیگر که در مقام بیان اثبات معاد است، معاد را به عنوان امر ضروری ثابت میکند و علی تعبیر میکند به یوم ناعیشی. نیست که تعبیر داره نیست، نیست تعبیر کرده نیست. امر ضروری حتمی و لایقی است، نه لایقی فی امکانی، لایقی فی وقوعی. قهرن معاد روی امر ضروری حتمی و یقینی میداند، امریست حق ثابت فی لایقی فی، همون طوری که مبدا حق است لایقی فی، وحی و رسالت و نبوت حق است لایقی، معاد حق است و ثابت است ضروریست لایقی. ربنا انک جامع الناس لیوم لایقی، المعاد ضروری لایقی. از ضرورت معاد به عنوان روزی که شک بر نمیدارد تعبیر میکنند، لایقی فی وقوعه، هیچ شکی در وقوعه میشود در مهم تحقق. این همان است که در بعضی از تعبیرات علمی آمده ان القیامت حق و ان الموت حق، یعنی ثابت و لایقی، همونطوری که موت ضروری و لایقی یقینا واقع میشود، جریان بعد از مرگ هم ضروری و لایقی یقینا واقع میشود. برای اثبات این که معاد حق لا ریبی و ضروری لا ریبی برای این است، یکی از اونها برهان حرکت. برهان حرکت میگوید حرکت عبارت از آن است که یک موجود ناقصی از نفس و استعداد و قوه برهد و به کمال و فعلیت خود برسد. این معنی حرکت است. حرکت عبارت از خروج تدریجی چیز است از وجود فعل. هر تغییری را حرکت نمی‌گویند، اگر از همدیگر گفتن حرکت عربی و فارسی، حرکت از مساوی و مساوی، حرکت از کمال به نفس، این حرکت های به لحاظ نفس دارد. حرکت آن است که سمت داشته باشد. تعیین سمت به جهت به استعداد متحرک باشد. این متحرک میخواهد به یک مقصدی برود، اون مقصد را ندارد و به سوی اون مقصد حرکت میکند، پس نسبت به اون مقصد ناقص است. با پیمودن این مسیر به مقصد میرسد و نفس خود را برطرف میکند و خود را حوال میکند. حرکت خروج تدریجی شیء از قوه به استعداد به فعلیت. در حرکت دو نقش معتبر است، یک نقش قوه به استعداد، یک نقش فعلیت که موجود مستعد از استعداد بیرون می آید و به فعلیت می رسد. این خروج در حقیقت استخراج است، نه خروج از این زبان متحرک. چون متحرک چیزی رو از دست نمیده، بلکه همواره میافزاید و خود میپوشاند، نه از خود بکند. یعنی اون استعداد نهانیش را شکوفا میکند، اون چه که در نهان به او تعبیه شده است رو استخراج میکند، به استنباط میکند. این معنای خروج و شیعت از بزرگه، نه این چیزی رو از دست میده، نفس یا به وجودی که انسان او را از دست بدهد و کمال برد. چون اون کمال در نهان این شیء متحرک تعبیه شد، این متحرک اون نهانش را استخراج کنند و استنباط نداشت. در تعبیرات دینی که آمده قد عقل همان ده کارها تصیه به همین معنی رزگار شد کسی که خود را نمو داد، رویاند، یعنی این خس و خاشاک ها را کنار زد و اون حقیقت انسانی و فطرت انسانی خویش را که نهفته بود او را شکوفا کرد و بارز کرد. وقت خواب من دستاها خسارت دید، سرمایه را با کسی که این جانش را، این استعدادش را، این فطرتش را که برای شکوفایی آماده بود او دسیسه کرده، دسیسه کرده دهن کرده، یعنی با امیال و شهادات و غرائز روی این را پوشنده دسته این دهن کرده، مخصوص به مخصوم دسیسه اون عملیه مکری و احتیالی که لاملای کارها درست میشه و خیلی اون میگیده. به ازا بشر احد هم به انسا زل و وجه و مصفتن بابا کزیم یه نوار من هم ایم سکو اعلا هون هم ید و سرو فی ترا، ید و سرو یعنی تو خواهد درست میشه، منصوص یعنی مفهومه فی ترا، دسیسه یعنی دسیسه. اینجا هم از خواب من دستت ها بود، اونجا یک از این سین ها تبدیل بیدا شد چون دستها ها دستیه اصلش دستسه هست، تلسیف همون تفعیل بار دسته هست، دسته یعنی دست میگرده. انسان اگر خس و خاشاک روی این جوانه بریزه رو دست میکنه، نمیدارد این شکوفا باشه، ولی خس و خاشاک بشه بی کنار میبرد این رو شکوفا میکنه. قد اخل همان در دکاها که این جان را برویاند به تصدیه کنند و شکوفا کنند. و لفها من دستا معلوم شد تمام مکرها خاشاک هاییست که انسان به فطرت خودش میرید و که جان خودش رفت میکنه. بنابراین یه موجود که حرکت میکند زکات هم اون شیع است که برد از لابلال این خس و خاشاک شکوفا میشود، افتخراج میشود از اون نفس استعداد. این که در تعریف حرکت بکشد حرکت خروج و شعر مطبوب و فعل از فعل تفیده، یعنی استخراج و فعل من قوتی یسیر نسیده. بنابراین حرکت بی هدف نخواهد و حرکت به سمت مقصد و کمال رفتن است. البته حرکت های بالعرض هست، کمال و دعوی موجودی میگیرد، کم کم او را به طرف زعف به زعف صبح میمند، نه این که او برمد او رو میمند. حرکت هایی که تحمیلی محکوم قوانین اولی حرکت نیستن، حرکت های طبیعی و حرکت های ارادی، حرکتی که خود شیء دارد، مال خود اوست، یا رو طبیعت اوست یا رو ارادی اوست. اگر اون متحرک موجود به اراده، متحرک به اراده است که رو اراده کنه، اگر یه موجود طبیعی است رو طبیعت کار میکنه. اگر حرکت از نهاد خود شیء باشد که حرکت راستین همون حرکت است، نه بر او تحمیل میکند، نه بر او وارد بکنن، او رو وادار بکنن که راه های گوناگون پیدا کند، این همچه حرکتی بی‌مقصد نخواهد، حرکت هدف است. همونطوری که حرکت محرک دارد و فاعل دارد، حرکت مقصد و هدف هم دارد، هیچ تبدیل به نیست. متحرک که دارای هدف است گاهی ممکن است وحدت برسد، گاهی ممکن است وحدت نرسد. چون همه در حرکت هم، این حرکت های همگانی باعث برخورد تضامن درگیری است. ازا برخی از متحرک ها وحدت میرسد، برخی از متحرک ها وحدت نمیرسد. مثلا این نسیمی که پیدا شده کم کم به صورت تندباد در آمده، کم کم ابرها را جابجا کرده، کم کم ابرها را باردار کرده، کم کم ابرها را به صورت بارش دارن میبارن، این مسیر خودش داره دیر میکنه و حرکت داره حساب شده. یه جوانی هم که از یک مزرعه سرزده میخواد به صورت یک خوشه نفسم شرط کنم را بیستاده. گاه این دوتا متحرک با هم برخورد میکنن، یه تونباد و یه خوشی یا شاخی رو میشکن، یا نمیگذارد که این بر شکوفا بشن، یا نمیگذارد این سنبول به این خوشه برداش تربیت بشود. این برخوردهایی است که بین متحرکا هست. در عالم تضاهم احیانا یه موجودی به هدف میرسد، یه موجودی به هدف میرسد. اما اگه یه موجود متحرکی ترس بود که مزاحم نداشت، او یقینا پرداخت میده. چرا؟ چون متحرک هدف خواهد داشت، یقینا و به سمت هدف دارد حرکت میکنن، و مانعی هم در بین نیست که نگذارد او مقصد دارد. یه همچون موجودی یقینا پرداخت. روی اون اصول میشود نتیجه گرفت که برای جهان به پایان جهان طبیعت جمعا یک واحد است. هم این را از راه وحدت مادی میشود اثبات کرد، هم رو نظم و هماهنگی که در جهان طبیعت مشهود است به امور تجربی تعریف میکند و شباهه دیگر هم تثبیت میکند. این جهان طبیعت یک واحد است که همه با هم مرتبط. این واحد واقعی در حرکت است و چون برای هر متحرک هدف هست، برای این طبیعت جهان طبیعت آدم طبیعت را همه بزرگترین زیارت هدف هست. و چون بیرون جهان طبیعت چیزی نیست که مزاحم جهان طبیعت باشه، و در درون طبیعت هم چیزی نیست که مزاحم مجموعه طبیعت باشد، چون همه یک واحدن، یک واحد در مسئولیت در حرکت برمد، یعنی این حرکت نیست. ممکن است موجودهای خصوصی احیانا به مقصد نرسند، زیرا یکی با دیگری درگیر می شود و مزاحم او خواهد شد و نمی گذرد او مقصد برسد، ولی برای این مجموع که واحد واقعیست مزاحمی پرسند. نه از بیرون مزاحم دارد نه از درون. بیرون جهان که چیزی نیست، بیرون جهان طبیعت که واحد واقعی است متحرکی نیست، ماده نیست تا مزاحم جهان طبیعت. درون او که همه جزء یک واحدن، یک منظوم را تشکیل دن و همه سیال و سیال هم به کمال برنگرد. پس نه عاملی از درون مزاحم جهان طبیعت است، نه عاملی از بیرون. قهرن چون جهان طبیعت یک واحدیست موجود و متحرک و برای هر متحرک هدفی، پس برای جهان طبیعت هدف. و چون مزاحمی در بین نیست، نه از درون و نه از بیرون، متحرک اگر گرفتار مزاحم نباشد یقینا به هدف خواهد رسید. پس جهان طبیعت به جهان ناآمال، به جهان سیال، به یک عالمی میرسد به تعبیرات دینی او به نام دارالقرار است، عالم آرام. لذا قرآن کریم تعبیر میکند این دنیا به این جهان به دارالقرار است، به عالمی که در اونجا درگیری تضاهم برخورد نیست به مانند دار میآرد. جهان حرکت به عالمی میرسد که مقصد است، پس این جهان مقصد. تعبیر لطیف قرآن کریم به عنوان نقل شعار در بارنهاد اینست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکردن ایام مرساها، این تشریع طبیعت که لنگر میاندازه. خیلی تعبیر شیر میشه، مرسا به لنگرگاه، این کشتی ناآرام که در دریای طبیعت به طوفان طبیعت تلاش و کوشش میکنه کی میارم، کی لنگر میارم. ایامه مرسا لنگرگاش کی یسعرون چند سال ایامه مرسا. این سؤال لطیف که در کلمات منکران معاد نبود، این بیان لطیف وحی است که اون کنه مسئله رو باز کنید. همین رسول وحید هم سؤال میکنن که این کشتی کی به لنگرگاهش میرسه، کی لنگر میانده، کی آرام میشه، سرنشینانش کی پیاده میشه، کی به مقصد میرسه، ساحل دریای طبیعت کجاست، کی با اون مقصد میرسه. ما کشتی نشستگان طبیعتی، این کشتی متلاطم در دریای مغزاست، چه به ساحل مقصد و مقصود میرسد و می آرمد و ما پیاده میشه. از جانه موسیقی مقصود جهان
یک واحد هست که در
حرکت نه جهان طبیعت میگه نه بله، چون تو همین برهان حرکت خواهد آمد که برهان حرکت همون طوری که در مسئله توحید بیش از این ثابت نمی کند یک ماورای طبیعتی هست، در مسئله معاد هم بیش از این اثبات نمی کند. اون را با برهان امکان و وجود به دیگر براهیم باید اثبات کرد که برای مجردات هم مبدعی است و هم معادی. در همین برهان حرکت اشاره شده که اون دریاف آلیه قیامت را، اون حشر خاص را به نام لقاء الله، او را با برهان حرکت نمی‌شه. چون برهان حرکت می‌رساند که از جهان پرفروش و پرتلاطم طبیعت انسان می‌رهد و به دار قرار می‌رسد، اما درجاتی در اونجا هست با مسائل دیگر باید هم بشه. اون حشری که برای صاحبان نفوس مطمئن است، یا عیت و نفس مطمئنه ترجی ایرا ربی که راضیت و مرضیت حد کنی فی عبادت کنی جنتی، اون جنت و لقا اون حشر ویژه را با برهان حرکت نمیشه اثبات شد. چون که در مسائل توحیدی هم اون ذات واجب و وجود را با همه اسماء و حسناش با برهان حرکت نمیشه اثبات شد، چون که با برهان قدوس اهل کلام نمیشه. و تعبیر دیگری که در جوامع روایی ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم از امیر المؤمنین آمده این است که از دنیا الیوم عمل بلا حساب و قدم حساب دارم، یعنی امروز روز کار است نه روز حساب، و فردا روز حساب است روز کار نیست. معلوم شد فردا بود حرکت و تلاش و کوشش و دنبیوش نیست، متحرک مادامی که در بین راه هست در کار، وقتی به هدف رسید می آرد کار می آرد. منظورشون از الیوم یعنی طبیعت به دنیا، دنیا ظرف کار و حرکت و تلاش و کوشش است، قیامت ظرف نتیجه است، ظرف کار ما. انسان اگر اونجا بخواد کاری انجام بدهد باید برابر با قانون است، قانونی که کارهای انسان با تنظیم می کند به کارهای انسان برابر این قانون باشد، همون قانون وحی شکلی بنابراین در قیامت هم مسئله وحی و سارت دین و تکلیف و واجب و حرام و سایر احکام تنظیم میشه که دنیا رو دیگر روی قیامت می کند، برای اون هم باید بهش جهنم تنظیم می شود و عدو بعیدی تفشید امسال امامی کند. ازا قیامت جای عمل نیست، جای کار نیست، جای نتیجه. در حشر مخصوص انسان ها انسان ها در دنیا مکلف هست، در قیامت مکلف هست. در هشت عمومی جهان طبیعت، جهان طبیعت امروز سرگرم حرکت و کار و تلاش کوشش هست، فردا هم طبیعت. پس این که در تعبیرات دینی آمده الیوم عمل و بلا حساب و قدم حساب و بلا عمل، نشان میدهد که برای جهان حرکت یک پایانی که در اون پایان تلاش و کوششی به مقصد رسیدن است. بله دیگه، در هشت اکبر همه محشوم میشن، یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، چون کل این نظام تبدیل میشه به نظام دیگه. تمام این آسمان ها و زمین با همه کهکشان ها و منظومه هایی که داشت به سیاران دارد و متحرک است، همه به همه یک واحدند. در قیامت این مجموعه تبدیل میشود به مجموعه آرام. یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، چیزی نیست که در هشت اکبر اونجا نرسد. این در سوره بارکه ابراهیم است که کل نظام آسمان و زمین تبدیل میشود به نظام. در سوره انعام هم هشت حیوانات که ما میگاب به کفل است و لا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثال، ما فرقنا فی کتاب شی ثم الى ربهم یحشرون. همون هیچ جنبنده ای نیست، هیچ پرنده‌ای در فضا نیست مگر اینکه مانند شما امت هم نظمی دارن، حسابی دارن، کتابی دارن، پیشوایی دارن، امامی دارن، به امام دارن، به رهبری امامشون به سمت امامشون می رون و پیشا پیششون رو به عنوان هدف می شناسن و هرگز. و در کتاب تکوین و در باطن قرآن ما چیزی رو پرگذار نکردیم، ما فقط نفت کتاب می شه سن به ناربه می شه. همه اینا یعنی دابه های زمین و پرنده های فضا هشتشون به طرف پروردگارشون. پس اگر زمین هست قیامتی دارد و اگر آسمان هاست قیامتی دارند و اگر پرنده ها قیامتی دارند و اگر جنبنده ها قیامتی دارند و اگر انسان هست قیامتی دارند، عمران هشت اکبر. نه البته، نه دیگه، اونجا حسابش حساب خصوص انسان هشی بیشش علاهده است، درجات درکاتی که هست علاهده است. و اما اصل این که متحرک باید به مقصدی درست، همونطوری که برهان آمست از در عقل، لسان عدلی وحی و نقل هم آمست. برهان حرکت نه تنها برای انسان ها، برای هر موجود مادی و طبیعت به طبیعی که در سیاران و حرکت هست هدف خواهد است. مجموعه یک واحد واقعی، این واحد واقعی به دارالقرار میرسد و در اونجا لنگر میاندازد که عیان موسا و اون روز که بخواهد ظهور بکند آسمان ها و زمین نمیتوانند اون روز تنبال بکنند. یسالونه که عن الساعه عن که حفیظ العمل، همون ثقلت به السماوات، این ساعت و قیامت تحملش برای آسمان هم سنگین است، ولی آسمان هم نمیتونه تحمل کنه و امروز کل آسمان ها وضعیت مسئول میشه. این واحد به این مجموعه تبدیل میشود به یک واحد و مجموعه دیگر. انسان به دیگر موجودات هم حمل میشه و حیوانات هم حمل میشه. بخن معاد میشود یک امر ضروری لاره بشید براهین دیگری که در بار معاد اقام شده راجع به خصوص انسان، مثل برهان حکمت، برهان رحمت، برهان عدالت و براهین دیگر، اونها مخصوص انسان هست یا اون ویژگی های معاد انسان را ثابت می کنن که در بار موجودات دیگر نیست. اونجا که تکلیف هست، حساب و کتابی هست، جهنم و بهشتی هست و ماند دار. این برهان حرکت همونطوری که در بحث‌های توحید دلیل خوبی است برای اثبات ماورای طبیعت، در بحث‌های معاد هم قرآن خوبی است برای تثبیت و تبیین قیود جدیت قیامت. اما برهان حدوث متکلمین این با همه اشکالاتی که در اصل برهان هست، این فقط میتواند مبدا رو ثابت کند، اما معاد را که بازگشت به همون مبدا است نمیتواند اثبات کند. برهان حدوث اهل کلام این خصوصیت را ندارد که بتواند قیامت را اثبات کند، ولی اصل مبدا را اثبات میکند، ثابت میکند عالم حادث متغیر است، چون متغیر است حادث است، پس عالم هست. جهان حادث است، بر حادث محدثی دارد مبدأ قدیم، پس عالم مبدأ دارد قدیم. اما این عالم مقصدی دارد و معادی دارد با برهان حرکت میشه اثبات کرد، ولی برهان حدوث نمیشه. لذا مطلب سرزمین فرضی برهان حرکت دارد، هم از راه مبدأ فاعلی برهان خوب میداند و هم از راه مبدأ قائلی برهان خوب میداند. هم از طرف هدف داشتن انسان را به اون مقصود راهنمایی میکند، هم از طرف محرک داشتن انسان را به مبدا داشتن. این خصوصیت برهان حرکت. البته حشی که برای موجودات مجرد هست، برای فرشتگان هست، اون حش را با برهان حرکت نمیتوان اثبات کرد، چین که مبدأ اونها هم با برهان حرکت میشه اثبات کرد. اونها یه فاعل دارن هو الاول، یک هدفی دارن هو الاخر. اون هو الاول و الاخر را که برای موجودات مجردن هست با برهان حرکت نمیشه اثبات کرد، اما هو الاول و الاخری که برای موجودات عالم طبیعت هست میتوان با برهان حرکت اثبات کرد. چین که اون درجات عالیه قیامت و حشر را با برهان حرکت نمیشه اثبات کرد، اون جنت و لقا را تو فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی، اون را با برهان حرکت نمیشه اثبات کرد، اون مقامات شامخ اولیا را با برهان حرکت نمیشه اثبات کرد. برهان حرکت همین که به جهان آرام رسید، به دار و قرار رسید، همین. اما درجاتی برای اون هست، لقاء اللهی هست و مانند اون، اون رو با برهان‌های دیگر با تثبیت کرد، نه با برهان حرکت. پس نتیجه این که برهان حرکت هم میتواند مبدأ را اثبات کند هم معاد. برهان حرکت وجود مبدأ را به عنوان که حق لا ریب فیه اثبات میکند و وجود معاد را هم به عنوان حق و لاعبیتی به امر و ضروری و وقوع اثبات کرد. برهان حرکت برای مجموعی نظام هدف قائل هست و اثبات میکند که این مجموعه به هدف میرسند، اما اون درجات شامخهی که برای مؤمنین و اولیای ایران در قیامت هست با برهان حرکت قائل اثبات، چه این که هشت مجردات را هم با برهان حرکت میتوان تثبیت کرد. یعنی مادی نخواهد بود، نجس باید هر ماده ای دارای جسم است، نه هر جسمی دارای ماده. دیگر نظام طبیعت دنیا نیست. ما اون چی که در از حرکت سراغ داریم در باره اجسام دنیا است. ما در اونجا هم شواهد داریم که تکامل و حرکت نیست و هم عقل تأیید میکنه. به هیچ برهانی هم نداره برای اینکه هر جسمی با حرکت نه مادی و دنیایی حرکت دار حرکت دار برای که ناقص است و قوه دارد، اما جسمی رو مقصد رسیده نه برای او میشود ماده اثبات کرد نه برای او استعداد و نقصی که به حرکت دارست. اگر جسم شد وارد جنات و تجزیم تحت الانهار شد، از هر چه هم بخواهد برای او حاصل هست، نه نقصی از درون دارد نه نقصی از بیرون، این از اینجا حرکت من کجا برسه. بنابراین جهان طبیعت به جهانی میرسد که جسم هست ولی چون ماده دنیایی نیست حرکت میکنه. جسمش هم جسم ویژه خودشه. بله خب جسم دنیایی و جسم آخروی دیگه. با این نظام دنیا با نظام آخرت یقینا فرق طوریست که در اونجا میوه های بهشتی و باغ های بهشتی محصول کشاورزی کشاورزان و باغداران است، محصول عمل صالح است، در دنیا به ارادی اهل بهشت وابسته است. در آخر اگر در اونجا فرمود مثل جنت التي وجد المتقون فيها انهار من عسل مصفى و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار كذا و انهار كذا، چهار نهر جاری است. یک نهری است از عسل، عسل اونجا محصول زنبور عسل نیست، محصول عمل صالح است، محصول صوم و صلات. چشمه های اونجا محصول صندوق ها به زمین نیست که بکند آب در با اراده اهل بهشت که یو فجیرون ها تفجیر اینا اگه اراده کردن مفجیر میشن به چشمش رو بکنه میشن هر جا بخواهن نه اینکه هر جا چشم هست اونجا ناکر اونجا دیگه یه همچی جهان. بنابراین نظامی که در قیامت حاکم است یقینا غیر از نظامی که در دنیا حاکم است که روایات فراوان به آیات فراوان. اما جسم بودن اون هم امریست داره بفی و طوری افراد از قیامت میآیند که همونطوری در تعبیرات دینی ما هست بیان مرحوم صلی الله علیه و سلم هست که لو رأیتهم لقلت انهم فلان من عندهم عینا دیگر آدم میشید و تماشا بکنید میشود طوری افراد محشور میشوند با همون اون اجسام دنیاییشون منتها محکوم به حکم اجرام دنیایی نیست که انسان ببینه کاملا
میشه.
دیگه همین شرط
همین بدن باشه باید محکم باشه.
نه یعنی ما تو تا دنیا داریم از دنیا سوم از دنیا یعنی دنیا داریم به آخره این همین شرط میرود به آخره. یه وقت از که مورد رو زنده می کنم روح به همین بدن اینجایی برمیگرده مثل افراد که به اذن اولیای الهی به اذن اجاز اولیای الهی در دنیا میگرده. آیا ما دوباره به دنیا برمیگردیم معاد بازگشت مجدد به دنیا یا معاد یعنی رفتن به سوی آخرت انا لله و انا الیه راجعون دوش آخرت ما دو تا دنیا داریم یا یک دنیا داریم یک آخرت که دنیا به طرف آخرت ایدار و قرارت برمیگرده که مجموعی نظام ایراد میشه. در زیر آیه رومه تبدل و عرض و غیر عرض و سمالات یعنی روزی که زمین و مجموعی نظام آسمان ایراد میشود از امام سجاد علیه السلام روایت شده که زمین تبدیل میشود به زمینی که روش خمسیت نشد. نه یعنی زمین همین زمین صندوق ها بکردن خاکاش زیر میکردن. از امام علیه السلام سوال میکنن که مردم در قیامت چی میخواد؟ در بود پروت هرکس مهمان خودشی بود هرکس مهمان خودشی بود. زمین تبدیل میشود به کره خوب به نقی، کره عرض تبدیل میشود به کره نام پرتشوری از جنبون خالص از خوب به نقی انسان هم کنید تا برسید به هدف نهایی بشه. یه همچه زمینی تبدیل بشه، زمینی که سوهن نبود، زمینی که روش محصیت نشد، زمینی که تبدیل شده به خود نهایی. همه این روایات نشون میدن که نظام برد شده، کل نظام تبدیل شد با حفظ شخصیت. نه که نظام معدوم شد به نظام دیگری برد او ایران دنیا و ایجاد آخرت نیست، ابدی دنیا و آخرت است، متحرک به مقصد رسیده است. اینه که کل این نظام تبدیل میشه به نظام دیگه، متحرک به مقصد رسیده. بعد این شخص را احیا می‌کنه. بعد این استخوان پوسیده شده را برای سبحان با سایر اجزا و ذرات پراکنده شده جمع می‌کنه و دوباره زنده می‌کنه. یعنی این همراه زمین تبدیل می‌شود یا می‌ماند. این آیه سوره مبارکه ابراهیم چه می‌گه؟ تمام یوم تبدل و ارضو غیر ارضو از سماره. آیا این نه تنها ربوع و اراضی خواسته، بلکه مجموعه این جهان تبدیل میشه؟ انسان آیا اول زنده میشود روی زمین، بعد دوباره عالم به هم میخوره؟ دوباره تحمل نیست برای انسان. یا همزمان با تبدیل زمین انسان تبدیل می شود، یا اول عالم تبدیل می شود بعد انسان تبدیل می شود؟ علایه ها این طور نیست که اینا دوباره به دنیا برگردن. انسان دنیا با همه اون چیزی در او هست با عالم قیامت برگردن. این حدیث شریف را مرحوم فیض در سال کوفی از امام ششم سلام الله علیه و آله جریان پیشگیر قیامت همون باران موز می داره، باران می باره و اوضاع زمین عوض می شود و این ابدان حرکت می کنند، می روند الی حیث الروح، بدن به حضور روح می رود و به انسان در جسم، بدن می رود الی حیث الروح، اینجا که روح هست بدن اونجا هست. مرحوم آقایی حکیم رضوان داره در مثال معادشون به استناد این حدیث شریف نحوه هشت را اینکه این میدونه میفرمان به اینکه شخصی که در دنیا هست وقتی مرد این دو جور زنده میشه. به وقت از اینکه روح بیاد پیش بدن مثل همون احیاد موتهایی که به اسم اولیای الهی در دنیا اتفاق، این وقتی به دنیا آمده دیگه محکوم است به همه احکام دنیا. وقتی کسی دوباره در دنیا زنده بشود محکوم است به همه احکام دنیا. یه وقت پس نه به عنایت الهی بدن میرود الهی سو از روح، در اونجا که روح هست بدن اونجا میرود، بدن به حضور روح میرود، میشود اونجایی. این نحو دیگه بازگشت به مبدا بعدی که چون ما نه این که بازگشت به دنیا، چون دنیا که مبدا منم این نام للا که من اقرار به مبدا و این نام الیه راجع رجوع به مبدا است. مراد تحریر نیست در قرآن کلیم آده باشه یه این دوتر ما اصلا داره این رو از راه وحدت ماده میشه اثبات کرد و از راه وحدت نظم و هماهنگی که در جهان هست میشه، چون ماده که صفر استعداد است، صفر استعداد که ماده تنورات کرده یک چیز از حضوری دست و پای همه موجود است. ما از اون سر جهان تا این سر جهان چیزی نداریم که باید تبدیل و امیدیم، همچیز همچیز میشه. برای شاید یه چیز هست مشترک در دیگر، اون ماده اولاست که همه صحبت رو میپذیره یا بلواسته یا ماده میتوان از صحبت کنون از درست یا از صحبت بعدی داره کنه رابط باشد بین همه موجودات جهان تا جهان، هر صورتی را بودن میدن. تبدیل ها به این وضع نیست که چیزی رأسن از بین می رود به چیزی دیگری پیدا می شود، بلکه با آن است که چیزی به چیزی تبدیل می شود. حتی از مشترک می شود این هم وقتی اولاست که به طلاف از این داره. و زیر بنای این هست، یعنی ماده نیسته. رو بنا هم سوار منتظم است که همه با هم هماهنگ، چیزی نیست که در باره چیز دیگر نه بسته یا نه بسته اثر نمیشه، همکار همه باشه، همه هم یه همه باشه. چون اگه وحدتش گسترده و اکمال باشه مثل وحدت این دارو باید میدید، اگر یک چیز یک فعلیت داشته باشد این فعلیت با فعلیت های هم عرض هم نمیشه. اونی که صرف و استعداد است همه فعلیت ها را در طول هم میدید، چون ماده اونچنان مبهم است که نظیر جنس است که فصول گناهون نبود. یک جنس همین فرق میدارد، البته یک نوع بشه فرق نمیدارد، اما یک جنس چندین خواهد بود. جنس را هم ماده میگم، جنس همون لابشت ماده است. وحدت ماده وحدت ابهامی زیر دست و پای همه موجودات جامعه طبیعت است، چون که وحدت واجب وجود تعالی وحدت اطلاقی سایه افکن همه موجودات است. از اون طرف او شدتی که الهیت با اینکه یک واحد است و ما اکنون عین ما کنتم، از این طرف چون وحدتش که ابهامی زیر دست و پای همه موجودات است. وجود همراه با کمال هست، فعلیت به چون مقبول به تشکیک هست، دو حاشیه دارد. یک حاشیهش صرف و استعداد هست که می تواند کمال رو پذیرد، یک حاشیهش صرف و فعلیت هست که حق تعالی است، فعلیت محض است، نور محض. اون کمال محض است، این استعداد محض. از این طرف تا این تربیه می شود این استعداد محض عدم لاشه فعلیت
یک استعداد هستن وجود بود.
این در استعداد فعلیت دارد، یعنی فعلیت او استعداد عدم این هم ندارد. ماده یک فعلیت دارد بس با اون استعداد، چون استعداد که عدم نیست. چرا؟
چرا؟ از اینکه شما الان در تعریف حرکت که میگفتید ماده از خوبوزی فعل میرسه یه نقص ها رو پشت سر میده،
بله. این شیء نامه یک درجه ضعیف از هستی را دارد بعد شکوفا می کند، پس یک درجه ضعیف را دارد که نسبت به خودش فعلیت هست، نسبت به آینده را دارد. این طور نیست که عدم محض باشد، لا شیء حرکت نمی کند.
خود این خود این خود فعلیت بزن دو حالت داره، یه حالتی که نداره گم که حالتی دیگر که بودی بیش جوری که میتونه حالتهای بعد رو بتنیده، اما این وجوده و همه میفهمیم که اون دیگر که برگونده نفسی بشه،
چون این شعر دارای قوه به استعداد آینده است. استعداد آینده یعنی آینده را نداره و خود یک کمال رو به فعل داره. آیا این کمالی که به فعل داره این نداشتن آینده یا این شیء مرکب است از دو حیثیت؟ از یک حیث فعلیتی دارد، صورتی دارد، مثلا حبه گندم است، از یک حیث استعداد کوشش شدن دارد. استعداد را ماده به دوش می‌کشد، این فعلیت دانه گندم بودن صورت روی زیست. این شیء الان می‌گویم دو جهت دارد، یکی این که فعلا مثلا دانه گندم هست، یکی این که میتواند خوشه بشه، فاقد خوشه شدن هست. آیا فقدان خوشه بوشدن بودن این وجدان دانه گندم بودن هست؟ این وجدان این اون فقدان هست؟
این به ساعت
بودن نه، وجود که بسیط هست به این معنا نیست که مرکبه برای وجود نیست یا این ترکب را ما به وجود پایین. ما دو حیثیت وجودی از این وجود میتونم بکنیم. معکر از ما به صورت نیست، همه وجود ها مسیح هم پذیرش نیست و هر چند که ما ازام کنم از نحوه وجود ازام کنیم. آیا این یک نحوه وجود دارد یا دو نحوه؟ یه وقتی موجود است مجرد، اون چی که دارد همانت یاد، یه وقت است یه موجود است که نه، اون چی که دارد میتواند به صورت دیگر تبدیل شود. هر دو موجود است، هر دو هم وجود است، یعنی وجود مرکب از جز به جز نیست، اما این شأنی هم که دارد باز شأن وجودی است. این دو شأن دارد، او یک شأن، اون دو شأن هم شأن وجودی. یه وقت میگویم الف یک موجود است که الف هست ولاده، یه وقت میگویم با یک موجود است که فعلا باست و در آینده میتواند چیز بشه. بین الف و با فرق است. الف یه موجود است که الف هست ولاده، با یه موجود است که فعلا باست ولی آینده میتواند چیز بشه. ما دو معنا را از با میابیم، این دو معنا را از الف نمیابیم. معلوم میشود الف همون فعلیت هم با گذشته از فعلیت دارد، به نمی صورت با در کنارش زیر پوششش یک قومه به استیدار هم
زیر پوشش این مثل فعلیت، یعنی این تفکی تفکی که بهنید، یعنی تفکی که خارجی نید،
یعنی فعلیت با این نداشتن کیم هم وجودی هم هم به این هم در عدم در عدمی
با توجه به این که جهات عدم جهر در نظر زیره در، یعنی ما وقتی به یه شهر نگاه رو کنیم مفاهیم مختلفه رو با تحرکت جهات عدمی هم به کنیم،
نه جهات عدمی که مصحح انتظای مفاهیم نخواهد بود، اون جهات عدمی رو از کجا گرفتیم. ما اگه دو تا مفهوم رو میگیریم، دو تا مفهوم رو با دو تا جهت عدمی نمیشه بگیم، دو تا جهت عدمی بخواد دو تا دوشه خارجی رو بشه. آیا این با که فعلا باست و میتواند جیم بشود، اون علف که علف هست و توان جیم شدن برای اون نیست، اینا با هم یه نباختن یا دو
نباختن؟ اما
این وجودشون هست برای عدم بر کار نیست، منتها این با که دارای فعلیت باست و دلقوب جیم هست فعلا فاقد جیم هست و واجد با، میگوییم این حبه گندم بلفه حبه گندم و خوشی شدن را ندارد، میتواند خوشی بشود. آیا فقدان خوشه این وجدان دانه که وجود بشه این عدم، یا نه اون حیثیتی که به نام وجدان دانه هست غیر از حیثیت به نام فقدان خوشه؟ نه، این او را ندارد، او را ندارد، میتواند او بشود، خودش رو دارد و او را ندارد. این خودش را دارد این نداشتن او. خیلی خوب، پس دو حیثیت دارد،
دو حیثیت دارد، یکیش
عدمی که بودید، عدم هست، عدمی است، نه عدم. معنای قوه هم امری عدمی نه عدم. بسیار خوب، پس حد ضعیف از نگه خواهد دارد، پس می شود مرکب از نگه بسیارد، می شود حیولا بسیارد،
اونجا هیچ بودی نیست،
اونجا اونجا عدم است نه عدمی،
اونجا عدم است، عدم
است، نبی حیولا عدمی است نه عدم.
یعنی در این وجود هایی که هست بله، یعنی الان اینجا بخاطر اینکه یه وجوده چون در کنار وجود مطلب نبود هست کنیم، اما وقتی که رفت عدم هم این وجود اومد جلو تا اونجا که هیچ صورت
نیست، هیچ صورت نباشه بله، حتی اینجا میگن حیولا به صورت نهار رو بگیر، این نتیجه شده که حیولا به صورت محال است، نه نتیجه شده باشه این نورها مرکب از حیولا به صورت می کنند.
زوجیره شده که ایشون فعلیت رو ثابت فرض می کنه بعد قوه رو عقلی می دونه، در مورد فعلیت ثابت بده فعلیت فریابه، همون حالی را که در زیر حالا مرتبه ترکیه نوعه قوه ترکیب اتحادیه، یعنی همون حالی که فعلیت قوه است،
یعنی این ماده در این بستر صورت داره حرکت می کنه، اون فعلیت ها میشوند محرقت، این ماده با صورت جسمیه میشوند متحرک، این ماده با صورت، چون تمام تبدلاتی که میاد رو صورت نوری میاد، رو صورت جسمی که نمیاد، جسم که عوض نمیشه. کوچک و بزرگ شدن جسم یعنی در کمیت حرکت کردن، نه در اصل جسم. اونه جسم قبلی نمیشه چی؟ اگر آب حرام میشود صورت نوعی عوض شد، ولی جسم همون جسم، همون که قابل عوض سراسه بود الان همون میشه، جسم که عوض نمیشه، جسم که حرکت ندارد. مدار جسم و فعلیت ندارد مگر وسیل صورت، یک هست و ترکیب ماده صورت هم ترکیب اتحادی است نه انتمامی، میگیم تمام موجوده در هست، ماده صورت هم شرط هست. بنابراین این یک واحد هست که در این مسافت های گوناگون دارد حرکت می کنه و نام هر مسافتی را هم ما وقتی تبدیل کردیم به نام ماهیت نوعی نام دیگر کنیم کرده.
Yes, I'm going to have to do this.